بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت دیگه شما خواهر و برادر من نیستین، دخترها و پسرای منین. یک زمانی ما ایرون میگفتیم دیگه، حالا ریش ما سفید شده. الان اگه اونو خاموش نکنیم ممکن من یخم بزنم. دوستان فرمودن که جدال تمدنی که در جریانش هستیم در زیل این عنوان بحث بشه. پیشفرض دوستان اینه که همه درگیری های به خصوص یک قرن اخیر و بالاخص این 40 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی در منطقه ظهورات مختلف جدال دو تمدنه که یکی مسلط شده و الان در حال افوله، قدرتش، مشروعیتش، محبوبیتش، صلاحیتش به این همین استکبار غربی باشه، و یکی هم تمدن اسلامی که از 200 سال پیش ضعیف شد و 100 سال پیش، تقریبا 80 سال پیش متلاشی شد. یعنی بعد از جنگ اول و دوم بین الملل کل جهان اسلام هم توسط ارتش‌های اشغالگر غربی به خصوص انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، روسای تزاری و بعدم که آمریکایی‌ها، کل جهان اسلام رو گرفتن و بین خودشون تقسیم کردن و اون تمدن مسلمانان در 80 تقریبا 80 سال پیش جنگ جهانی دوم منهدم شد. یعنی همه کشورهای مسلمان رو اینا گرفتن و بین خودشون تقسیم کردن. ما سهم انگلیس ها شدیم، ما و اغلب این کشورهای عربی منطقه و ترکیه، افغانستان، هند هم که مال اینا بود، گرفته بودن از قبل، غارت کرده بودن. بعضی کشورهای عربی در شرق مدیترانه و شمال آفریقا سهم فرانسه شد. در آسیای میانه جمهوری های کشورهای مسلمان سهم روسای تزاری و بعد کمونیستی شد. بعدم که مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا دیگه مسلط شد حتی بر اروپا و بر جاهای دیگه، دو قطبی آمریکا و شوروی چپ و راست، این وسط خبری از اسلام و مسلمان ها و اینا نبود اصلا. ما رو دست به دست میگردن بلوک شرق و غرب. نبرد اینا شروع شد، شوروی با پرچم کمونیستی مارکسیسم نصف جهان رو گرفت، آمریکا هم رهبری جناح راست، جناح سرمایه‌داری رو گرفت، اروپا رو هم اینا بین خودشون تقسیم کردن، حتی آسیا و آفریقا هم همینطور. یعنی کل جهان دو قطبی و تقسیم بر دو شد، چون انگلیس و فرانسه هم رفتن زیر بال آمریکا. این طرف هم که شرق هم دست کمونیست ها بود. ایران هم عرض کردم تو چنگ آمریکا، انگلیس ها و بعد از کودتای 28 مرداد 32 آمریکا آمد شد ارباب اول. هر کدوم از اینا هر کشوری رو که گرفتن هم غارت میکردن، هم تحقیر، هم حتی مجبورشون میکردن که باید به زبان ما حرف بزنید، لباس ما رو بپوشید، فرهنگ ما، تعریف ما در علوم مختلف از جمله علوم انسانی و زبان انگلیسی مثلا در کشورهایی که انگلیس ها گرفتن مثل ما اجباری شد که تا الان هم اجباریه. گفتن زبان علم و تمدن و اینا، در حالی که زبان ارباب ما بود. در کشوری که فرانسه گرفت زبان فرانسه رو اجباری کردن تو مدارس که باید همه یاد بگیرن و هنوز هم ادامه داره. یعنی در الجزایر، تونس، مراکش، سوریه، لبنان، اینا هر جورم روسا توی آسیای میانه گرفتن مثل تاجیکستان و آذربایجان و که و که زبان خط روسی رو اجباری کردن، گفتن اینا زبان علمه. اولین کشوری که و ملتی که علیه این وضعیت قیام کرد، آزاد شد بعد از جنگ جهانی اول دوم، ایران بود و انقلاب اسلامی امام. در دهه 50 اینا رو آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌ها می‌دونید بر ایران کاملا حاکم بودن. نزدیک 100 هزار نیروهای آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن و هیچ کس تو حکومت و تو جامعه حق هیچ کاری رو، هیچ کار جدی رو بدون اجازه یا دستور آمریکایی یا انگلیسا و اسرائیلیا تو ایران نداشت. یعنی نفت ما، سواک، ارتش، رادیو تلویزیون، اینکه کیا وزیر باشن، کیا برن تو مجلس، حتی رئیس دانشگاه تهران رو باید اجازه میگرفتن. خود شاه، از خود شاه تا پایین همه باید اجازه میگرفتن، دستور میگرفتن و اینا غارت میکردن، تحقیر میکردن. سرنوشت نفت و منابع ما دست اینا بود. فرهنگ سازی، اینکه کشف حجاب باید اجباری بشه، باید همه بی حجاب بشن، با احرام ها و فکر دینی مبارزه کردن، کل حوزه ها رو تعطیل کنن، کل آخوندها باید برن، مردا همه باید لباس های سنتی خودتون رو دارین، لباس های اروپایی بپوشین، کلاهاتون، اینا سیاست هایی که مخصوصا از رضا خان به بعد انگلیس ها دستور دادن و انجام می شد و خب دو سه تا جنبش و انقلابی هم در برابرش صورت گرفت، ولی خب پیروزی های مقطعی هم به دست آمد، همه بالاخره شکست خوردن تا انقلاب اسلامی که امام آمد. و این هم اولین مقاومت موفق بود که تونست امریکایی ها، انگلیس ها، اسرائیلی ها و عواملشون، یعنی شاه و درباری ها رو بریزه بیرون. تو دهه 50 اینا رو از ایران بیرون کرد این انقلاب. تو دهه 90 از منطقه، از هر طرف حمله میکنه. آدم متاسف بودم الان از اینجا ما رو میزنه، بعد میزنه از اینجا میزنه، هر کار میخوای بکنی بکن، برو پایین. حالا یه جوری یواشکی خمم میشه، میاد جلو، میگه میخواد چیکار بکنه. ایران اولین کشوری بوده که آزاد شده از چنگ اینا. این نظم ظالمانه جهانی قرن 20 رو از هم پاشید. حالا تو دهه 90 منطقه را داره ازشون پس میگیره، از منطقه بیرونشون کرد. یعنی خب عراق و افغانستان رو که کامل گرفتن. چرا رفتن؟ البته عواملشون هنوز نفوذ و حضوری دارن، اما او تسلطی که داشتن از بین رفت. چرا؟ هم از عراق هم از افغانستان مجبور شدن ظاهرن برن. 10 سال سوریه و عراق و اینا رو میخواستن بگیرن، بازم شکست خوردن. الان یک بلوک مقاومت و رهایی تشکیل شده که خیلی قوی و محکم ایستاده. عراق، افغانستان، سوریه، یمن، لبنان، غزه، فلسطین، اینا همه از چنگ دشمن خارج شد. اینا حیات خلوتشون بود. و اینا اولین باره که داره چنین اتفاقی میفته. و او که اونا بر ما غالب شدن در قرن 20 به طور کامل، حالا در قرن 21 میلادی کشور به کشور دارن عقب میرن. و اینا کار این انقلاب بود. اوج جدال این دو به اصطلاح تمدن و تفکر را شما الان دارید در غزه و لبنان میبینید. این هم که اسرائیلیا شعار یاد میدادن که بگن نه غزه نه لبنان، یا نمیدونم سوریه رو رها کن، اینا همش برای همین بود که این مرحله جدید و شاید نهایی این جدال تو این منطقه داره اتفاق میفته. یک سال اسرائیل نیست، آمریکا، انگلیس، فرانسه و متحدین اروپاییشون و عوامل و نوکراشون تو منطقه، همین رژیم های دست نشانده کشورهای عربی و اینها، همه اینا ایستادن اون طرف. و این طرف چند هزار جوان مسلمان در غزه و لبنان در برابر اینا ایستادن. آخرین تکنولوژی کشتار مردم تو خونه هاشون و صنعت ترور و جاسوسی الکترونیک و اینها، آخرین مدل بمب‌ها و سلاح‌ها و یک سال گذشت، ده ها هزار نفر رو قتل عام کردن اما نتونستن سرکوب کنن. حزب الله رو که فرماندهش رو زدن، تازه همین دیروز 200 تا موشک، پیروز 200 تا موشک زدن داخل شهر اسرائیل، حیفا و اینا. مثلا اینا غیرعادیه. تا حالا اونا با یک همچین مانع سختی روبرو نشده بودن. بعد جنگ جهانی اول و دوم اصلا مقاومتی نشد در برابر اینا. سرشون انداختن پایین، آمدن کل کشور اسلامی رو گرفتن. حالا الان شما اهمیت این قضیه رو بفهمید. اولین و تنها ملتی که جرأت کرده علناً بگه میزنم و بزنه، از پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها تا اسرائیلی‌ها، این موشکباران که مثل نقل و نبات ریختن رو سرشون، هیچ کشوری به جز ایران چنین جرأتی نداره. حتی روسیه و چین هم همچین جرأتی نداره. انقلاب به روش فیصله بخش این ظلم و تحقیر این یکی دو قرن اخیر رو باید جبران کنه. ملت‌های دیگه به شور آمدن، به شوق آمدن، امیدوار شدن. میگن ما خودمون میترسیم، ولی اینکه این جوانان شجاع و فداکار ایستادن و از هیچی نمیترسن و دشمن رو ترسوندن، دشمن رو عقب زدن. ببینید الان سنگین‌ترین بمباران‌های جهان، بمباران‌های غیر اتمی داره در جنوب لبنان و بیروت داره صورت میگیره. این بمباران‌ها یک صدومش هر جای دنیا صورت بگیره نه تسلیم میشن. زاهیه رو، بخش شیعه نشین حومه جنوبی بیروت رو شخم زدن با آخرین مدل بمب‌ها، بزرگترین بمب‌های دنیا که غیر اتمیه. ولی از مرز لبنان 500 متر نتونستن، یعنی 500 قدم نتونستن بیان جلو. در حالی که با این آتش و با این امکانات و با این نیرو، با این سلاح‌ها، این فشاری که روی غزه و لبنان آوردن و هر دو جا قتل عام کردن اما پیروز نشدن، شکست خوردن، همین الان هر کشوری از دنیا یک دهم این فشار بیاد و کشور رو میگیرن. چرا نمیتونن؟ برای که یک تفکر جدید، یک ایدئولوژی مقاومت پیدا شد که فرق میکنه با همه. و ای از انقلاب اسلامی شروع شد، از ایران شروع شد، که تو اسناد لانه، تو بحث استراتژیستای آمریکایی یه جایی گفته بودن که خمینی یک نسل رو تربیت کرده که اینا نشد نداره برشون، از هیچی هم نمیترسن. در برابر این فرنگ یک طرز تفکر دیگه هم از همون اول انقلاب بود، قبلش بود، الان هم هست. آدماش عوض میشن، بعضشون هم نه جاسوس نیستن، طرز فکرشون جاسوسه، هم خودشون میترسن هم بقیه رو میترسونن، خودشون خفیفن، بقیه هم میخوان کاری کنن که همه تن به خفت بدن. این طرف جبهه هن اما دلشون اون طرفه. قرآن راجع به اینا چه توضیحاتی داده که این دعوایی نبوده که امام را انداخته باشه مثلا انقلاب. اصلا این طرز فکر استکباری در اینا بود. شما حالا من چند تا مثال به شما بزنم. اینا ریشه ای تمدن فعلیشون رو برمیگردونن مثلا به یونان و روم، که حالا خود این هم یک بازی تبلیغاتی است. در تاریخ علم و فلسفه میگن اینا از یونان شروع شده، شرق خبری نبوده. نجات پرستی، بردداری و حق کشتار و غارت دیگران، استکبار. یعنی شما ببینید اینا رو اصلا در همون روم و یونان تئوریزه میکردن که ما حق داریم غیر خودمون رو به بردگی بکشیم، هیچ کس با ما مثل ما مساوی نیست، با ما برتریم، بقیه عالم باید برده ما باشه. همین حرفی که الان صهیونیست‌ها اسرائیلی‌ها اصلا تفکرشون اینه، مثلا ما بقیه با ما مساوی نیستن، ما ارباب جهان باید. این ادبیات توهین‌آمیز و نجات پرستانه رو مقامات آمریکا دارن، انگلیس‌ها داشتن و همین الان هم این حالت نجات پرستی، تحقیر شرقی‌ها، شمال جنوب، توسعه یافته توسعه نیافته، این هنوز این حالت است. و شما برای که فقط به بدونید که این ریشه های این استکبار از قبل بود. البته استکبار شرقی غربی نداره، ما مستکبر شرقی مستکبر غربی هم مثل همه. انسان صالح شمال جنوب شرق غرب نداره. ما آدم ها رو به نژادشون و جغرافیاشون تقسیم نمی کنیم. آدم ها به حسب میزان انسانیتشون، عدالتشون، اخلاقشون تقسیم میشن. قرآن فرمود که هیچ نژادی بر هیچ نژادی برتر نیست. خدای شرق و غرب یکیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تنها معیار که بشه گفت کدوم آدم ها بهترن کدوم ها بدتر، مسئله تقواست. تقوا یعنی مدیریت خود در مسیر درست. این میشه تقوا، خود کنترلی. یعنی هر که انسان تره، الهی تره، بیشتر تسلیم حقه و بیشتر با باطل در میفته، اینا از بقیه ارزششون بیشتره. اینا انسان ترن، برترن، کرامتشون بیشتره. یعنی آدم ها رو به خوب و بد، صالح و ناصالح تقسیم میکنن، به عالم و جاهل، به عادل و ظالم. این ملاک درسته. اما که نژادت چیه، زبانت چیه، رنگ پوستت، نمیدونم زنی، مردی، 1000 سال پیش به دنیا آمدی، الان به دنیا آمدی، 1000 سال بعد به دنیا میای، اینا هیچ تأثیری در ارزش نداره. اصلا اینا دست خودت نیست. شما کدومتون انتخاب کردید چه زمانی چه مکانی به دنیا بیاید، چه بدنی داشته باشی، چه خصوصیاتی، دست ما نیست که. چیزی که دست شما نیست، نه حق داری پوز بدی و افتخار کنی، نه حق داری خجالت بکشی، شرمنده باشی و این رو ننگ تلقی کنی. من فارسم، من ترکم، من عربم. خب باش، چیه که چی؟ اولا مگه تو خودت نقشی داشتی در این قضیه؟ ثانیاً باش، من مردم، من زنم، من تو خانواده ثروتمند به دنیا، من تو خانواده فقیر، اینا هیچ ربطی به تو نداره. تنها یک چیز به تو مربوطه و اون چیزی است که تو هستی. ما اون کسی هستیم که هستیم و در این هستی نقش داریم. مثلا ما در مورد عقایدمون، اخلاقمون، رفتارمون، سبک زندگیمون میتونیم اینجا جدول بندی کنیم که این خوبه یا بد، درست یا غلط. اما راجع به این که مرد خوبه باشه آدم یا زن باشه، هیچ، میش کدومش، هر دوش خوبه، هر دوش هم بده. مرد خوب و زن خوب خوبه، مرد بد و زن بد بده. کدوم نژاد، کدوم قومیت، همش مساویه. قرآن می‌فرماید هیچ مردمی حق ندارن مردم دیگه ای رو مسخره کنن. خط قرمزه. مسخره کنه که او زبون اینا رو نگاه، این نژاد رو نگاه، قدش کوتوله است یا بلنده، اینو نگاه، اونو نگاه. حق نداری، هیچ مردمی حق ندارن هیچ مردمی رو مسخره کنن. این جزء حرام‌های قرآن است. می‌فرماید اینکه شما از نژادها و رنگها و زبانهای مختلف آفریده شدید، ولی یک لطف الهی است که معلوم بشه فقط تو نیستی مرکز عالم، یا میلیون ها انسان های دیگه هم هستن یه جوری دیگه. قرآن میفهمه لتعارفو، همدیگه رو بشناسین، نمیگه لتفاخرو، فخر فروشی کنید که ما بهتریم شما فلانی. حالا این حالت نجات پرستی و خود برتربینی بین شرق و غرب همه جا هست. من میخوام بگم این ساختار اینا اینجوری، اصلا بقیه رو آدم نمیدونن. مذاکره هم که میکنن از بالا به پایین نگاه میکنن، میگن مذاکره برابری ما نداریم. راجع به همه چیز، حتی تاریخ رو طوری مینویسن که همه برداشتشون این باشه که اونا خوبه ما بدیم، اونا میتونن ما نمیتوانیم. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه که به شما حالی کردن که نژادهای غربی برترند، نمیدونم آنگلوساکسون، جرمن، چی چی، نژادهای شرقی آریایی و عرب و اینا نمیتوانند. بهتون حالی کردن که شما نمیتونید، اونا میتونند. اونا باید ارباب شما باشن، اونا معیار داوری هن. حتی تاریخ علم دروغ، مثلا شما ببینید کتابا هم تو دانشگاه ما همه جا تو همین 100 سال اخیر که اینا مسلط شدن تو دانشگاه ما هم همه جای دنیا اجباری کردن اینجوری ببینین قضايا رو. ملاحظه کردید وقتی میخوان تاریخ علم و فلسفه رو بگنم از یونان شروع میکنن، یعنی انگار تا قبل از یونان و در غیر از غرب اصلا علم و فلسفه و اینا نبوده. این خودش یه دروغ بزرگه. تو کتابای تاریخشون به بچه‌هاشون آموزش میدن که اولی که تمدن شروع شده از غرب، از اروپا شروع شده و این شرقی‌ها وحشی بودن، بربر بودن و نمادشون هم ایرانه. خیلی جالبه. همین الان تو کتابای تاریخ بعضی از کشورها هست همین که جنگ تمدن و ضد تمدنه، جنگ متمدن‌ها و وحشی‌ها، نماد وحشی‌ها ایرانی‌ها بودن. کی؟ 3000 سال پیش، 2000 سال پیش. ما علم و تمدن داشتیم، اینا نداشتن. اولا بقیه هر کس یونانی نیست، رومی نیست، آدم نیست. غیر رومی و یونانی باید برده ما باشن و اینا اصلا مخشون هم عیب داره، شعور هیچی نداره. در حالی که اصلا در همون زمان ایران خب یک ابرقدرت بود، یعنی ایران 2000 و چند صد سال پیش ابرقدرت شرق بود، روم و یونان و اینا غرب بود. حالا جالبه اینایی که میگن ایران باستان، نمیدونم کوروش داریوش فلان، خب اقلا مثل اونا باشید. اونا غرب ارتشای غربی رو بارها شکست دادن، نوکر غربی ها نبودن که، کوروش و داریوش و خشایار که نوکر اونا نبودن. شما چرا نوکر اونا این؟ شما در برابر اسلام میگید ایران، در برابر غرب دیگه ایران هم نمیگید. ایران رو علیه اسلام، اسلام رو علیه ایران مطرح میکنه. آی عربا اومدن اینجا فلان، و غربیا یعنی ارتش آمریکا، انگلیس که اینا که بارها حمله کردن، زدن، کشتن، غارت کردن، هنوزم دارن میزنن، هنوزم دارن میکشن. در برابر اونا نمیگید ایران دیگه، کوروش و داریوش رو همه رو ول میکنید، میرید میگید لباس غربی ها رو بپوشین، غرب زده یی تسلیم در برابر غرب، نوکر غرب بودن، چون که رژیم پهلوی همطور بود، دست نشانده اونا. خب خط همون کوروش و داریوش رو برید، خط خشایار رو برید که اینا رفت آتن رو گرفتن، پایتخت یونان رو، بارها رومی ها رو شکست دادن، دو تا پادشاه روم رو اسیر کردن. خب اقلا مثل اونا باشید، چرا انقدر ذلیلید؟ حتی راجع به مسائل علمی میدونید، و اون موقع در ایران یک صلحی اعلام شد، مثل مصطلحه که در شرایطی که جنگ نداریم اگر کسایی میخوان از غرب، از یونان و روم و اینا هم بیان اینجا، که ایرو این متعصبین غربی هم تو کتاباشون نمیگن. اصلا اون دورانی که اینا میگن عصر طلایی آتن، پریکلوس، همون دورانی است که اینا به راحتی میآمدن ایران و از ایرانیا چیز یاد میگرفتن. حتی همین فلسفه هم که میگن پدرانش یونان و ایناست، همینا هم فلسفه هم علوم مختلف رو از ایران میآمدن میآموختن، و بعد به معلمان خودشون اینطور توهین که اصلا اینا مشکل عقلی دارن. نجات پرستی اصلا از مشخصات تمدن رومی و یونانی بود اون موقع، که بعدها به دست مسلمین متلاشی شد. امپراتوری روم رو بعد مسلمان ها منهدم کردن. اصلا یکی از مشخصات یونان و روم او جدال تمدنی که میگید این طرز فکر نجات پرستی بود. بعضی ها گفتن که اصلا بنیانگذار نجات پرستی علنی که براش تئوری ساختن که اصلا نژادها با هم مساوی نیستن، ما نژاد فرمانده ایم، نژاد کارفرما، نژاد کارگر، اصلا اینو اینا درست کردن. همین الان آمریکا و صهیونیست اینا همین خط رو دارن، بقیه آدم نیستن، بردگان ما هستن، نژاد پرستی. حتی فیلسوفان بزرگ مثبت اندیش یونان که حالا آدم اسمشون نمیخوام من ببرم، حتی اونا، شما این کتاب سیاست ارسطو و کتاب جمهوری افلاطون رو اگر ملاحظه کنید، نقل میکنه که چه افکاری در یونان و روم هست بود، مثل این جمله که یونانی حق دارد بر بربرها. بربر کیه؟ هر کی یونانی نیست، رومی نیست، یعنی کل دنیا حکومت کند، و چنان است که بنا به طبع اصلا این طبیعیه، یعنی نژادا اینجوریه. بربر و برده یکیست، یعنی هر کس یونانی نیست بربره، وحشیه، و هر که بربره برده باید باشه، برده ما، یعنی کل دنیا رو ما باید. خب اون موقع ایرانی ها جلوشون ایستادن و اینا رو زدن. یا افلاطون نقل قول میکنه که میگه سزاوار نیست شهرهای یونان افراد یونانی را به اسارت ببرن، ما خودمون با خودمون نباید بجنگیم. صلاح این است که شهرهای یونانی حتی المقدور شهرهای دیگر را هم منع کنند تا حرمت نژاد یونانی محفوظ بماند و به وسیله با این تدبیر عاقلانه مانع از تسلط اقوام غیر متمدن بر نژاد یونانی شود. حفظ نژاد یونانی کمال اهمیت را دارد. ما برده یونانی نخواهیم داشت و نباید داشته باشیم. به یونانیان دیگر هم سفارش خواهیم کرد که تأسی کنند. ما نژاد برتریم. همین الان همین تفکر هست تو آمریکا یا انگلیسا، صهیونیستا. دنیا مال ماست، اصلش مال ماست. شماها یا نباید باشید یا برده ما باید باشید. اینا هم قبول کردن تو 100 سال اخیر. شاه تو ایران، آل سعود تو عربستان، اون یکی کجا، اینا همه گفتن ما بردگان نوکران شماییم. راجع به بردهداری که اینم در تمدن یونان و روم رسما سیاست حکومتی و امپراتوریشون شد و گسترش دادن، که اصلا کتابهایی که بعضی از فیلسوفان یونان نوشتن میگن بقیه ملت ها برده هم، برده هم یعنی ابزار. ابزار دو جوره، ابزار جاندار، ابزار بیجان. ابزار بیجان همین بیل و کلنگ و تراکتور و فلان و اینا. ابزار جاندار آدم های هم برده ها، ملت های دیگه، نژاد های دیگه. اینجوری اصلا صریح میگن، می نوشتن، حرف میزنن اینجوری. الان شما بید حتی وقتی ضعیف میشن، مجبور به مذاکره میشن، بازم مذاکره برابر نمیکنن. پشت میز مذاکره هم که میان باز دستور میدن. اگه چیزی رو هم امضا میکنن عمل نمیکنن، مثل قضیه هسته‌ای دیگه. اینا همش عمل کردن، اونا عمل نکردن، بعدن پاره کردن. خودشون صدها بمب اتم دارن، بعد به میگن بقیه حتی غنی‌سازی هسته‌ای غیر نظامی هم حق ندارن بکنن. خودشون بمب اتم زدن، رئیس دزدان، جنایتکار جنگی آمریکا. حالا شده رئیس دزدا، شده رئیس پلیس. نقل میکنن که یک رفرمی که سولون کرد رسما دیگه از بعد در روم و یونان اعلام کردن ما حق داریم کل جهان رو برده خودمون بکنیم. اصلا این سیاست رسمیشون شد. ببینید کتاب، در کتاب ارغنون نقل میکنه که برده ملتای دیگه باید برده ما باشن. استکبار یعنی همین که ما با کسی برابر و برادر نیستیم، ما اربابیم، شما نوکر. برده ابزاری است که جان دارد. ابزار بیل و کلنگ و اینا، برده است، غلامی است بی جان. ابزار بر دو گونه است، رواندار و بی روان، یعنی زنده و بی جان. چنانچه در دریا نوردی سکان بیروان است، ابزار سکان کشتی ابزار بیجانه، و کشتیبانان ملوانها برده ها ابزار رواندارند. یعنی انسان ابزار، بقیه آدم ها ابزار ما هم. اینا حرفایی نیست که بهشون نسبت بدی، اینا از 2000 سال پیش تو کتاباشونه. هر جا زورشون رسیده همین کارو کردن، هر جا شکست خوردن وقت شروع میکنن حرفای حقوق بشری، حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن، صلح، مبارزه با جنگ، مبارزه با فلان، همه جنایتی که میکنن خودشون علیهش صحبت میکنن. یک فیلسوف دیگر یونانی، اینا مال 2000 خورده سال پیش ها، همین الان هم همین خطه جدال تمدنی که میگید دقت کنیم داریم با چه تمدن، راجع به چه تمدنی صحبت میکنه. میگه با خدمتکاران و بردگان همیشه با لحن فرمان سخن بگید، هر جوری گرفتین بهشون تا آخر دستور بدین، رحم نکنین. ملتای دیگه غلامان و کنیزان ما هستند، با آنها مزاح نکنید، شوخی باشون نکنید، نخندید، بهشون رو ندین. هر کس رفتاری خلاف این پیش گیرد، زندگی را برای دو طرف، یعنی هم ارباب که ما ایم هم برده که بقیه هستن، دشوار میکند. بهشون رو ندید، دستور بدید و خیلی هم خشن. خودشون باید اعتراف کنن که اونا باید برده ما باشن. اگر کسی برده خود را، یعنی بقیه ملت ها را در حال خشم و هیجان عصبانی بشه، بکشد. فقط بره تو آب شستشو کنه، یه قسلی بکنه، تمام، لازم نیست کار دیگه بکنه. اگر برده دیگری را بکشد، باید دو برابر قیمت برده رو به او بده. باز برای برده نیست، برای صاحبشه. خب این نظام حقوقی حقوق بشر رومی و یونانی بود. میخوام عرض کنم که این تفکر تو همین الان هست، الان هم اینجوره. اصلا وقتی میگه ما باید چند هزار بمب اتم داشته باشیم و بزنیم هر وقت میخوایم، شما حتی غنی‌سازی غیر نظامی هم نباید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی همین، ما حق داریم فلسطینی ها مردم غزه رو 40,000 نفر رو، زن و بچه اینا رو بمباران کنیم، و همین الان میدونیم نزدیک 20,000 مردم زیر آوارن. الان لبنانی هایی که اینا تو موبایل ها و این پیجراشون و اینا بمب گذاشته بودن، زدن 5,000 از اینا منفجر بشه که کشته بشن. اکثر اینا هم که حزب الله نبودن، مردم دیگه بودن. هم گفتن حداقل 5,000 انفجار، دستا قطع بشه، چشما کور بشه، که بین اینا مثلا 200 هم از بچه های حزب الله باشن. وقتی بعضی از همین مجروحین مردم لبنان رو که آوردن، همینه که تنظیم کرده بودن، اینا وقتی موبایل یا پیجر میاره بالا، اینجا منفجر شه که هم دستش قطع شه هم کور شه. و خب صدها نفر اینجوری شدن دیگه. حالا که دوستان دیروز به من گفت که یک زن و شوهری، پدر مادری که هر دوشون کور شدن و انگشتشون قطع شده، ایران یه عده از مردم لبنان آورد اینجا تو بیمارستان ها که بهشون برسن. میگفت از جمله یه مورد، پدر مادر هر دو اینجاین تو بیمارستان. دیشب، دیروز میگفت، یعنی میشه پریشب، 4 بچه دارن، بچه های بزرگ، پسر و دختر بزرگ، دانشجو، دانش آموز، تو خونه هاشون اسرائیل زد و اونا هم کشت تو خونه هاشون زیر آوارن. الان اینا هیچ، اصلا کسی نباید سوال کنه، کسی نباید چیز کنه. شما حالا بفهمید اهمیت این مجاهدین غزه و لبنان رو، اهمیت کار عظیمی که قاسم سلیمانی ها، بچه های سپاه قدس، فاطمیون، زینبیون، کی اینا میکنن و کردن، کاری که حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله در لبنان کرد. اینا در برابر این حیوانات ایستادن. و تو دنیا غیر از ایران و غیر از رهبری کسی جرأت نمیکنه دست بگه که پایگاه عین الاسد، پایگاه آمریکایی رو بزنید، تل آویو رو، مرکز موساد رو بزنید به خاک یکسان کنید. هیچ کس جرأت نمیکنه. این که میگن جبهه مقاومت که تو همین منطقه در عراق، سوریه، ایران، لبنان، غزه، یمن شکل گرفته، این برای اولین باره که جلوی یک همچین تفکر فاسدی ایستادن. اینا که من نقل قول کردم، کتابای نویسنده هاش نه مسلمان نه ایرانی، چیزی که نقل کردم، کتاب تاریخ جهان باستان، کتاب ارغنون سیاست، قوانین افلاطون، سیاست ارسطو، جمهور افلاطون، اینا که عرض کردم همه مستند نقل قول از ایناست. یعنی کسایی نقل میکنن که خودش یا یونانی و رومی است یا طرفدار اوناست، داره میگه اینا اصلا این تمدد با تمدنی درگیر شدید که اینا جزء ساختاراشه. یا مثلا غیر از نجات پرستی، اینکه تاریخ علم و فلسفه از اینجا شروع شده، یعنی شما اصلا از مشکل ذریب هوشی دارید، اصلا غیر از ما شما همه منگولی. برده دارید هم به این شکل سیستماتیک اینا کردن، راه انداختن به شکل سیستماتیک و جهانی. بت پرستی هم کار اینا بود، اصلا بت‌پرستان قبلا بودن همه، اما شرک رو تبدیل کردن به یه تئوری، یه ارزش، که خدایان، الهه ها. شما تا همین الان هالیوود داره راجع به این اساطیر یونان و روم، همین الان داره فیلم‌های خیالی خرافاتی هنوز می‌سازه با همین تکنولوژی‌های جدید. این یک نکته که توجه داشته باشیم بحث بر سر چیست؟ چند تا مشخصه یک کسایی که میخوان تحریف کنن، بگن دعوا سر چیز دیگه است، دعوای استکبار و انقلاب نیست، دعوای عقب افتاده و پیشرفته است، دعوای سنتی ها با مدرن ها، بله، دعوای توسعه یافته ها با توسعه نیافته هاست. این دعوای شمال و جنوب، دارا و فقیر و ایناست، بدون اشاره به علت هاش. من خواهش میکنم ببینید کسایی که داخل ما هستن، من نمیگم اینا همه جاسوس و فلان، اما این طرز فکرشون در خدمت همین تفکر برتری طلب ایناست. چند تا از ادبیاتی که به کار میبرن برای که تضعیف کنن جبهه مقاومت و این مقاومت انقلابی رو، در همین ایران هم فعالن، رسانه های دشمن هم هست، یه عده داخلی، لحنشون گاهی فرق میکنه ولی حرفشون یکیه. مثلا میگن شما در برابر جهان ایستادید، این انقلابیون منزوی هن، میخوان ایران منزوی باشه، با جهان قهر کردین، آشتی با جهان، امام با جهان خاران درگیر شد، نه با جهان، با سه چهار تا قدرت فاسده که کل بشر رو به خاک و خون کشیدن اینا تو این 100 سال 200 سال. از نظر یک کسایی داخل کشور ما که تو حکومت هم بودن هستن، هی قوی و ضعیف میشن، گاهی صریح میگن، گاهی تو لفافه میگن، ما با جهان درگیر شدیم، جهان یک طرفه، ما یک طرفیم، باید و منزوی شدیم، باید آشتی کنیم با جهان. مرادشون از جهان آمریکاست، انگلیسه، فرانسه، اسرائیل، این چهار تا جهان هن از نظر اینا. امام با جهان خاران درگیر شد، نه با جهان، به نفع جهان عمل کرد. و شما تو همین قضایای اخیر دیدید جهان با کیست. 500 تا دانشگاه در آمریکا دانشجو و استاد شعار ما رو دادن. اصلا این شعار مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، به جز ایران هیچ جای دنیا داده نشده. الان در 120 کشور جهان پرچم آمریکا و اسرائیل آتش زدن. داخل خود آمریکا و اسرائیل هم همینطور. فقط کار تو ایران بود تو این 40 سال. امروز جهانی شد. شما فیلماشو دیدید که تو دانشگاه آمریکا دانشجوهای آمریکایی به فارسی گفتن مرگ بر اسرائیل. در خیابونای ایتالیا همینطور، در توکیو دانشجوها، تو خیابون تو ژاپن فیلمش هست الان دیگه، به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل. جهان با کیه؟ تو هم غذای هسته‌ای 120 کشور جهان به نفع ما رای دادن. اینا وتو میکنه و میگن جهان، جامعه جهانی، جهان آزاد. مگه با جهان کسی قهر بوده؟ جهان با ماست، نه با اونا. برای چی در 120 کشور دنیا دارن شعارای ایران رو میدن؟ برای چی پرچم ما رو آتش نمیزنن تو 100 کشور دنیا؟ پرچم های شما رو آتش میزنن. شما جهانید یا ما جهانیم؟ جهان با ماست یا با شماست؟ بله، رسانه ها دست شما بود، پول دست شماست، سلاح‌های صنعت کشتار مردم و صنعت ترور کار شماست. بزرگترین، ماهرترین تروریستای دنیایی. ضمن که اصلا خود سازمان ملل 200 خورده کشور، گاهی دیدید میگن مثلا 80 کشور جهان ایران رو برای حقوق بشر محکوم کردن. ماجرا چیه؟ من الان چند تا اسم میبرم، شما بگید اینا فوتبالیست بودن یا سینمایی هن یا دانشمندن، کیان اینا؟ بابادوس، موریس، ناورو، لسوتو، پالاو، کومور، اینا چی هن؟ اینا کشور هن. اینا ما رو محکوم میکنن. جمعیتشون از 10,000، 20,000، اینا 80 تا از این کشورها تو سازمان ملل آمریکا و انگلیس و فرانسه، کشورهایی که مستعمراتشون بوده، هر کدوم یک، هر تیکه تپه یک جزیره رو گفتن یک کشور. وقتی اینا رأیشون با ما مساویه، 80 تا از این کشورها رو هم جمعیت و کشور وسعتشون از ایران کمتره، از خود ایران. وقت آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اینا. کانادا و استرالیا میدونید کشور مستقل نیستن. میدونید که کانادا، استرالیا، نیوزلند، اینا اصلا جمهوری نیستن، سلطنتی هن، ارسیه. نظامشون هیچ کشوری به رفراندوم نذاشته به جز ایران امام. هیچ کشوری در جهان نظامش رو به رفراندوم نگذاشته. قانون اساسیشون رو به آرای عمومی نگذاشتن. هیچ کشوری. گاهی شده که یک دو تا مادهش رو میخوان تغییر بدن او رو گفتن. فقط امام انقلاب اسلامی هم اصل نظام رو هم قانون اساسیش رو به رفراندوم گذاشته. بعد اونا به ما میگن شما دموکراسی نیستین، اونا دموکراسی هست. شاه و عربستان سعودی و بحرین و اینا هم است که دموکراسی هست، امارات و اینا. وقت غزه اصلا این حماس 4 بار با انتخابات با رأی اکثریت مردم غزه آمد سر کار، او هم دموکراسی نیست. تازه همین الان 1 سال کشتار و قتل عامشون کردن، نظرسنجی هایی که شده، باز اکثریت مردم غزه طرف حماس هم میگن حماس کار درست کرد. گینه نو، سن مارینو، سن کیتس، نویس، ساموا، ساو تومه، سیشل، سوئزلند، تونگا، توالو، وانواتو، مالاوی، کیپ ورد، جیبوتی. جیبوتی کجایی؟ دقیقا کجایی؟ بنین، بلیز، آنتیگوا، باربادو، جزایر فارور، جزایر مارشال، فلان. اینا اولا شما میدونید بعد جنگ جهانی دوم اکثر اینا شده کشور. اینا همه اشغال کردن. اینا تو جنگ جهانی دوم که بمب اتم هم زدن و آلمان و ژاپن و اینا هم شکست خوردند و هزاران فیلم در مورد جنگ جهانی دوم ساختن که اینا مظلوم قهرمانن فلان. اینا همون جنایتایی کردن که آلمان هیتلر کرده بیشتر. همونه. دو طرف هیتلر بودن. هیتلر خوبه ولی اینا هم هیتلر بده رفته. اینا هیچ فرقی با هم ندارن. همون جنایتایی که میگن فاشیستا علیه یهودیا کردن، یهودیا علیه مسلمان تو فلسطین کردن. صهیونیسم همون فاشیزم دو قبضه است. حتی کشورهای منطقه، شما میدونید 80 سال پیش کشوری به نام عربستان سعودی نبوده، قطر، امارات، کشوری به نام بحرین، اردن، لبنان، نه همه رو همه انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها کشورها رو مرزاشو کشیدن، بین خودشون تقسیم کردن، تمام مرزان هم اختلافی. یعنی بیش از 100 کشور در سازمان ملل که حق رأیشون به مساویش با کشورهای بزرگ، هم اصلش هم اسمش، اینا کمتر از 90 ساله درست شده و زیر 100 سال عمرشونه و زیر 100 هزار جمعیتشون. این کاریه که آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، انگلیس‌ها اینا کردن به اسم سازمان ملل، اسمش هم میگن جامعه جهانی. وقت یک کشورهایی که از 1945 که سازمان ملل رو درست کردن که 50 کشورن برنده های جنگ دوم، این سازمان رو درست کردن، شورای امنیت. اصلا شورای امنیت در واقع شورای ناامنی جهانه. یعنی هر چی جنگ و جنایت تو دنیا زیر سر این چند تا کشوریه که شورای امنیتن و بمب اتم دارن. اینا که بمب اتم دارن حق وتو دارن. یعنی اگه کل دنیا بگن الف، یکی از اینا از این 5 تا که بمب اتم دارن بگه نه، حرف این یکی بر کل جهان مقدمه دیگه. جنگل از این واضح‌تر، حکومت جنگلی در جهان. اینا حق دارن هر جنگی رو راه بندازن، هر جنگ دستور میدن جنگ باید تمام شه، چون از مذوبت به ضرر ایناست. و این تصویری که از خودشون ساختن توی فیلم‌های هالیوودی، یک آمریکایی میاد یه مرتبه 2 میلیون نفر میخوره، این تصویر رو کی شکست؟ حزب الله و حماس شکستن. قبل از اینا در ایران کماندوهای آمریکایی رو یه بار، کماندوهای انگلیسی رو یه بار دیدید بچه های ما گرفتن و اینا گریه میکردن، شلواراشون رو خیس کردن. اصلا این ابهت پوشالی اینا بچه های ما شکستن. این شهید قاسم سلیمانی میگفت ما فیلمای از داخل پشت تو پایگاه‌های آمریکایی و انگلیسی‌ها، اسرائیلی‌ها داریم، اینا به شدت ترسوان. فرمانده‌هاشون از خودشون ترسو دارن. اینا پوشک می‌بندن، از این پوشک‌های بزرگسال. میگه تو خط درگیری شروع میشه، بچه‌های ما، بچه‌ی 16 17 ساله میگه میرم که برنگردم، امشب ما شهید میشیم ولی خطو میشکنیم. اون فرماندهش گریه می‌کنه، خودشو خیس می‌کنه. قاسم شهید سلیمانی میگفت اینا با ما نمیتونن بجنگن، فقط میتونن از راه دور قتل عام مردم بزنن خونه ها، زیر ساخت ها، مدرسه، بیمارستان، اینا رو بلدن میزنن. و یکی هم ترور، صنعت ترور. بلا اینا اهل جنگیدن نیستن. حالا همین موشک ها رو ما اگه نداشتیم بهتون میگفتم چه کارتون میکردن. یه عده‌ای میخواستن برجام 2 و 3 و اینا را بندازن، اولی هسته‌ای تعطیل کردن، بعد گفتن موشک ها رو باید تحویل بدین، 3 باید فلان. 50 کشوری که عضو سازمان ملل شدن شورای امنیت خود اینا بودن و کشورهایی که تو توسط اینا اشغال شده بودن. بعد میگن 80 کشور جهان ایران رو برای حقوق بشر محکوم کرد، برای فلان. جامعه جهانی نگران تروریسم ایران، ایران هسته‌ای است. تروریست شما این یا ما؟ جنایتکار جنگی با بمب اتم شما اید. بعدم سریع میگن ما باید کار کنیم حتما ایران به بمب اتم نرسه. اینور میگه ما دنبال بمب اتم نیستیم. میگن اگر ایران برسه کل ساختار جهان عوض میشه دیگه، یعنی جهان جدیدی شروع میشه. چون اینا چند تا کشورن بمب اتم دارن، رئیس کل دنیا هن، حق وتو هم دارن، به هیچ کس هم جواب نمیدن. میگن اگه ایران هم بمب اتم برسه دیگه این حاکمیت مطلق ما شکسته میشه. خب ما شما نیستیم که سلاحی بسازیم که وقتی میزنن صدها هزار آدم بیگناه کشته بشن. انرژی هسته‌ای یک انقلاب ایجاد میکنه در کشاورزی، در پزشکی، در انرژی. شما تا دستتون رسید رفتید اول بمب ساختید. مثلا حدود 100 کشور در سازمان ملل حق رأی دارن که اینا اکثرشون جمعیتشون زیر 300 هزار نفره، یعنی مثلا 10 تاشون رو هم دیگه میشن همدان، میشن مشهد، یک شهرستان ما. جمعیت اینا رو ببینید، حق رأیشون مساوی است. مثلا اینا حکومتی ندارن، این کشور اصلا اسمش هم نشنیدید، جهان، جامعه جهانی. ناور 11,000 کل جمعیت، توالو 12,000، پالاو اصلا نمیدونی کجا هست، شما میدونی اینا اصلا شنیده بودن یا شما رو 18,000، نه تو اقیانوسی هستن، در قاره آفریقا هستن، آمریکای لاتین هستن، همه جا هستن، حواشی اقیانوس در آسیا هستن. سن مارینو 30,000، لیختنشتاین 39,000، موناکو 40,000، سنت کیتس 50,000، جزایر مارشال 50 و خورده‌ای، دومینیکا 70,000. یعنی دقت کنید 126 کشور، 126 از 200 و اندی کشور، یعنی بیش از نصف اینا در سازمان ملل کلشون رو هم جمعیتشون 70 میلیونه، یعنی در 20 میلیون از ما کمتره. کلشون 126 کشور رو هم، وسعتشون هم همشون رو هم از ایران کوچیک‌تره. بعد بهم میگن جامعه جهانی شما رو محکوم کرده. جامعه جهانی اینه که شما 5,000 دانشجو و استاد رو در آمریکا بازداشت کردید برای که آمدن شعارهای ما رو دادن و اعلام کردید اینایی که آمریکایی نیستن اخراج میشن، اونایی که آمریکاییان پرونده براشون میسازیم، مجازات میشن، جریمه باید بدن، زندان باید برن. به هیچ کدومشون هم هیچ شرکت دولتی و خصوصی نباید شغل بده. حالا ببینید این خط چطور تعقیب میشه. یه مثال دیگه به شما بزنم. آقا ببینید امارات، دبی رو ببینید، فلان، اینا نمیفهمن که مفهوم واقعی پیشرفت، توسعه واقعی چیه. خیالشون یک جایی که 3 تا خیابونش مثلا 10 تا برج داشته باشه، بعد وسایل تفریحی بازی، اینا خیالشون اسم پیشرفت، اینا پیشرفته. این کشورها یک هفته، اگر یک هفته بندراشون رو ببندن، امریکایی‌ها خودشون وقتی گفتن، گفت اصلا اینا حتی اگر دست مخالفان ما هم بیفته اینا خطری نیستن، ما کافیه یک هفته بندراشون رو نذاریم هیچ کشتی بیاد و بره هواپیما، اینا همه از دشنگی و گشنگی میمیرن. اصلا اینا نه تولید علمی دارن، نه تولید اقتصاد دارن، نه هیچی. حالا اخیرا شنیدم در این بحث‌های ISI و مقالات علمی فلان، یا علمه عربستان پول داده ولی از ملیت‌های دیگه بیان به نام عربستان مقاله بدن. مثل تیمای فوتبالشون دیدید کشور را نصفش دو سومش اصلا از جای دیگه اومدن. الان همین قطر و امارات و اینا تو مسابقات بین‌المللی مدال میارن، هیچ کدومش اهل اونجا نیستن که مقالات علمی تولید واقعی. این اصلا زمینه که تولید مقاله به معنی تولید علم نیست. و باز ضمن این که هر تولید هر مقاله یا علمی هم لزوما به معنی پیشرفت نیست. اونه که مشکلات ملت تو حل کنه ملاکه، نه اینکه برای یک دو تا مجله در اونجا بمیسیم اونا باید 2000 دلار جایزه بدن خوشحالی که ما جزو نوابق جهانیم. آمار بدهی مشکلات جامعه رو حل کن. این کشورهای مثل که اینا بعضی های آرزو میکنه آقا ببینین دبی ابوظبی فلان، اصلا اینا کشور نیستن، اینا حکومتی ندارن، حکومت مستقلی ندارن، حتی او برجا و پاساژار هم خودشون نساختن. جنسایی هم که اتوس جنسای فروشی و اینا اونای مال تولید خودشون نیست، پول مفت نفته که همش در اختیار آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها ایناست، مستقیم دست اوناست و اینا اون جلوی ویترین هر وقت اونجا آمدن 3 تا خیابون رو میسازن یک جوری که آقا ببین پیشرفت رو. خب اقلا همون ساختموناش هم خودتون اگه بلد بودید میساختید، همون هم خودشون بلد نیستن. آب خوردنش از بیرون باید بیاره. کدوم تولید علم تولید تمدن؟ نه تمدن نیست. اکثر نفتش رو اونا ارباباشون میبرن، یه بخشی هم میدن به این چند تا خانواده دست نشانده خودشون، این شیخ ها و شیخکای کشوری خلیج فارس که خودشون بخورن و بچه هاشون رو تو قمارخونه ها تو مسائل فلان همه جا سهمیه دارن، همه جا مشغول عیشی هن و همه شون هم از اول با اسرائیل بودن. این که میگن آقا امارات و بحرین اون هم چی با اسرائیل روابطشون رو برقرار کردن، عربستان هم میخواد برقرار کنه، اینا برقرار بوده از اول، اصلا اینا رو اونا آوردن. یعنی همون انگلستانی که اسرائیل رو درست کرد، همون انگلستان امارات و بحرین و قطر رو اینا رو گرفته بود، اصلا همزمان اسرائیل درست شد با این قضايا. یک پروژه کل منطقه بود. حسرت دبی میخوری؟ این یعنی که اصلا ذهن علمی، ذهنیت علمی نداری، اصلا نمیفهمید علم، تولید علم و صنعت چیست. پول مفت و نفت دست مزدورای اونا. اصلا این کشورهای که عرض کردم اینا کشور نیستن، اینا یک پالایشگاه هن، نگهبان انرژی غرب، نظام سرمایه داری، و دوم پادگان هن، همشون پادگان های آمریکا و انگلیس هن. کشور نیست، ملت نیست، تمدنی وجود نداره اینجا. 4 تا پاساژش رو، 4 تا خیابونش با ارجا و فلان نار میبینن. اولا برو 3 تا کوچه اونورتر تا ببینی بردگان رو. اصلا این کشورها جمعیتشون اغلب از جای دیگه اومده. همین امارات جمعیت خودش 780,000 به نظرم بیشتر نیست. 9 میلیون جمعیت، همه اینا از جای دیگه اومده. اکثرشون کارگرای بیچاره که به شکل برده از بنگلادش، نمیدونم فیلیپین، کجا، افغانستان، اینا مثل برده از اینا کار میکشن. یه وقتی فیلماش در اومد بریم ببینین، این برده در حد که بخورن و نمیرن باید برج بسازن و مردم خودشون، بومی های خودشون گشنه و فقیرن. همین عربستان که آقا ثروتمندترین کشور، بله زیر پاد ثروت، و کجا رفت؟ همه رو دادیم آمریکا و انگلیس و به اسرائیل کمک. شاه ایران نفت و گاز مفت به اسرائیل میداد. همین الان امارات میدونین تو 10-20 کشور دنیا دخالت نظامی داره ها، با اینکه نه ارتش داره، از خودش هم نمیتونه جواب چیه. در یمن، در لیبی، در سوریه، در سودان، در همین قضیه فلسطین، اینا همشون همین 4-5 تا دخالت دارن. دلارای نفتی، یک ژورنالیست مشهورست عرب به نام جمال ریان میگه هیچ کس نمیدونه کشوری مثل امارات که کل مساحتش 70,000 کیلومتر مربع تقریبا و کل جمعیت خودشون 800,000 هم نیست، کشوری که تاریخ نداره، اصلا وجود نداشته تا 80 سال پیش، تاریخ سیاسی نداره، نهادهای فرهنگی فکری نداره، تولید علمی نداره، دانشمندی نداره، هیچی نداره، فقط نفت داره. کدوم توسعه یافته؟ امارات و بحرین و قطر و کی و کی، اینا فقط هر کدوم یک پروژه هن، نه یک کشور. و پروژه ای که دست سرمایه‌داران یهود هن، صهیونیست‌ها هن. حالا گوش کنید رو. یهود، سرمایه‌داران یهود و صهیونیست در غرب به فکر ایجاد شهرهای یهودی در خاورمیانه بودند. که حامی منافع سرمایه‌داری غرب بدون نیاز به دولت مادر باشند. از 1971 که این کشورها تأسیس شدن، غرب تصمیم گرفت 6 تا امیرنشین بعد 7 تا تقسیم کنه اینا رو به 7 کشور، در واقع هر کدوم امیر و ارتش و پلیس جداگانه و هر کدوم مستقیما از انگلیس‌ها و بعد آمریکایی‌ها دستور بگیرن، مستقیم اونا دستور میدن. اصلا میدونید کل این کشورها اینا همشون اصلا افسرهای انگلیسی و آمریکایی هستن، یعنی بالا سرشونن، یعنی پلیس و شهربانی رئیس کلش از اونا باید دستور میگیره. مثل ایران که ساواک آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیلی‌ها آموزش میدادن حتی ساواک چجوری شکنجه کنه. اینا رو میبردن اونجا دوره‌های مطالعاتی، فرصت مطالعاتی که چجوری ناخن بکشین، چجوری اینا رو جزغاله کنین، چجوری جنگ روانی کنید. اینا الان هم همین الان در ده ها کشور جهان همین کارو میکنن. ایران جلو اینا ایستاده، فقط انقلاب اسلامی ایستاده، بقیه جاها میدونید همین الان همه جای دنیا کاپیتولاسیون هست، همین که امام علیش قیام کرد. یعنی کشورهایی که دست آمریکایی یا انگلیس ها، بخشی روسیه، بخشی چی کشور دیگه هستن، اینا اگر سربازاشون هر جنایت اونجا بکنن، اون کشورها حق ندارن کاری بکنن. همین در ژاپن 40,000 سرباز آمریکایی هنوز اونجا هست بعد 80 سال، نمیرن، خرج پول خرجشون هم از ژاپن میگیرن، بعد دست پسرها و دخترای ژاپنی رو میگیرن میبرن تو پادگان، به اینا تجاوز میکنن، ولشون میکنن. در ژاپن کسی حق نداره علیه اینا شکایت کنه، هیچ آمریکایی اونجا توبیخش کنن، گفتن اگه ما خودمون صلاح دونستیم. کاپیتولاسیون همی الان همه جا. این انقلاب اسلامی عظمتشو بفهمید، بعضی نمیدونن چه اتفاقی افتاده و این شروع چه حرکتیه. 9 میلیون آدم از 200 ملیت مثلا تو امارات، 9 میلیون، خودشون 780,000 بیشتر نشدن. میگه وقتی وارد میشید انگار در یک کشور بسیار پیشرفته و مرفه و خیابانهای تمیز و برجهای شیک روبرو میشوید، اما واقعیت این نیست و این دست اینا نیست، مال اینا نیست. یافتن شهروند بومی بسیار سخت است. تمام معاملات و اقتصادشان از فرودگاه تا مسکن و مدارس در اختیار خارجی هاست. از بزرگترین فرودگاه های دنیا هست. کشتی ها تو بندرها حیرت زده میشید. میگه من که خودم اینجا زندگی کردم میشناسم. اصلا این خبرنگار عرب میگه اصلا اماراتی و قطری اینا همچی عقلی ندارن، اصلا هیچ کدوم از این کارا رو بلد نیست. اینا فقط سویچ آخرین مدل ماشین بهشون بده، بشینن پشتش یاد بگیرن چجوری راه برن. اینا کار دیگه بلد نیستن، نه ماشین بلدن بسازن نه تعمیر کنن. تولید علم و تولید صنعتی وجود نداره. بعد سوال میکنه چرا پنجمین کشور جهان در خرید اسلحه اماراته، که اصلا این همه اسلحه جان میشه اونجا. برای که پروژه صهیونیستیه، یک پروژه انگلیسیه به اسم یک امارات. اونجا خبر نیست، چه چند تا نوکر اونجا گذاشتن، کل کارا دست خودشونه. میگه 5,000 میلیونر رفتن در امارات از جاهای مختلف دنیا و مدیریت اینا دست عمدتا صهیونیست هست، اسرائیل عربیه، اونا بر اینجا مسلطن. میگه امارات فقط ساختمانهای مرفه، خیابان زیبا، مبادله تجارت نیست، این یک سازش بود برای توطئه علیه ملت‌های عرب. امارات چه می‌خواهد؟ چرا پنجمین کشور خریدار اسلحه است از آمریکا و انگلیس و اینها، آلمان و اینها؟ اصلا ارتشش کجاست؟ ارتش نداره. از کدوم مرزها دفاع می‌کنه؟ هیچی. میگه همه اینا می‌دونید برای چیست؟ برای که الان دارن در 8 کشور مسلمان جنگ‌های داخلی رو با پول اینا و اسلحه‌ای که اینا می‌خرن میدن، برای که به داعش بدن، برای که به چی؟ ایناست قضیه. و سوال میکنه آیا اینقدر باهوشن که یک همچین پرونده پیچیده‌ای رو میتونن مدیریت کنن؟ اینا اغلب با اینکه معلم سرخونه داشتن تو دانشگاه‌های قبول نمیشن، این نوابق. اینا نابغه در نوکری و فلان. میگه چرا سرمایه‌داران امارات بادیه نشینان و مردم بومی نیستند؟ چرا؟ اینجه کتابش به نام یهودی جهانی، هنری فورد این کتاب رو نوشته در 1921. فورد که مالک همین کارخانه فورد، ماشین های فورد که سرمایه‌داران بزرگ یهودی امریکا هست، میگه یهودیان ترجیح میدن عالم را مخفیانه و از پشت سر مسلط بشن و اداره کنن. خود اسرائیل هم که تازه اون موقع ها داشت به وجود میامد صحبتش بود، میگه ما اگر بتونیم اسرائیل هم بتونن درست بکنن، اسرائیل برای سرمایه گذاری مناسب نیست، چون اسرائیل تا ابد یک کشور نظامی خواهد ماند. یعنی این مسلمان ها ولکن نیستن، 100 سال دیگه هم نمیگن تسلیم. میگه مسلمان ها رو با بقیه اشتباه نگیرید، ما هر کشوری تو دنیا میگیریم دیگه تموم میشه، دیگه مقاومتی نیست، یعنی ژاپن، ایتالیا، آلمان کجا، ولی اینجا فلسطین رو اینا ول نمیکنن، هرچم بکشیم اینا باز درگیر میشن. لذا اتفاقا اسرائیل برای سرمایه گذاری جای خوبی نیست، ولی باید یک لولوی، یک دشنه ای در پهلوی جهان اسلام ما داشته باشیم اونجا به نام اسرائیل، که جهان اسلام رو هم تحقیر کنیم، هم کنترل کنیم و غارت کنیم، ولی سرمایه های اصلیمون رو ما اونجا نمیتونیم ببریم، برای که ممکنه دوباره هر چند وقت اونجا به نام جهاد و شهید و از این حرفا درگیر شن. اونجا ناامن است، نمای یهودی است، اما ما کشورهایی در اختیار داریم در جهان اسلام. میگه اینها در واقع شهرهای اسرائیلی اینا هم دست ما هم، منتها اسمشون عربه یا ترکیه است یا فلان، اینا دست ما هم. از 1971 ما عملا چندین اسرائیل تشکیل دادیم، اونا در خطر نیستن، ولی این اسرائیل که به این عنوان میاد همینطوره. اینا یک خواستم به اجمالا یک چشم‌اندازی داشته باشید از اینکه اصلا قضیه سر چیه، جدال تمدنی بر سر چیه. اونا میخوان بگن عقب افتاده ها با پیشرفته ها، سنتی ها با مدرنا، بله، غیر علمی ها با علمی ها، سنت با مدرنیته داره دعوا میکنه، تروریسم با دموکراسی. واقعیت قضیه اینایی بود که خدمتتون عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.